ارشاد بیاد خودش بگه که ما حالا میخواییم شما نماینده ما بشید و این مجوز بگید برید انجام بدید و حتی اگر امکان اجاری امکان ساختمون ندید، حتی وام های کم بهره که وزارت ارشاد در اختیار داره، استران قدیم گفتن تبصره سه، در اختیار شما بذارید، چون شما هستین الگو ساز، این فرهنگ ساز هستید و میتونید جایگزین اونهایی باشید که صرفا مطامع اقتصادی دارن و لطمه میزنن به روحیه هنرجویان و خانواده هاشون.
بله دقیقاً فرمایشتون کاملا درست است. امثال آدمای مثل ما دیده نمیشن، چون اگه دیده میشدن که خیلی اتفاقات خوبی میافتاد، تحصیلاتی رو که برامون قرار میدادن خیلی مثمر ثمر بود، چون نتیجه کار ما بسیار خوب بوده برای شکوفایی خیلی از اهدافی که داریم، خیلی تلاش کردیم، چون صادقانه کار کردن و اینکه بچه‌ها رو درست تربیت بکنیم و اینکه با همه وجودمون ما درس میدیم خیلی نکته مهمیه که خیلی از معلمان البته این آیتما رو در نظر نمیگیرن، ولی خب هیچ وقت ما نه حمایتی شدیم، نه اتفاقی افتاده مثبت باشه برای ما، نه امتیازی برای ما قائل شدن، تسهیلات هم هیچ وقت برای ما وجود نداشته که مثلا ما بگیم که الان تسهیلات هست ما استفاده نمی کنیم. متاسفانه.
یعنی یه جور بخواد بفهمی که امنیت شغلی نیست تو این عرصه؟
بله بله.
یعنی به ذرس قاطع معتقده؟
بله کاملا معتقدم، چون امنیت شغلی نیست. چیزی که واقعا ما رو برای آرامش بیشتر و کار راحت تر انجام میده امنیت شغلیه، که این دغدغه خیلی بدیه.
خب من خیلی از مدرسین آقا و خانوم رو در ارتباط هستم و خود من هم سالها تو این عرصه هم مدیریت کردم هم آموزش دادم. به دوستان یه وقتی اینقدر اعتراض دارید، چرا یه سندیکا تشکیل نمیدید؟ چرا دور هم جمع نمیشید؟ یک صنف درست نمی کنید که از حق و حقوق خودتون دفاع کنید؟ چون شما وقتی فلان یک مدیر کلی میرید صحبت میکنید، میگه حرف شماست، شما بله. ده نفرم نیستید، 50 نفرم نیستید، منم بخوام به مقامات بالاتر ارجاع بدم، میگه اگر 600 آموزشگاه داری چه 10 نفر هستن چه 20 نفر. پس قاطبه موضوع اصلا ایراد نمیگیرن، مشکل ندارن و شما میخواین به حرف یه حد اقلی نگاه حد اکثری داشته باشید. این رو اگه بهتون بگن چه پاسخی دارید؟ چقدر تلاش کردین بریم دور هم جمع بشید و
میدونین تلاشی صورت نگرفته؟ مثلا میدونین چه جوریه، گاهی وقتا من اعتراضم بوده، اعتراض داشتم به شرایط موجود، یا یکی دیگه داشتن، یا خیلی پیگیر نبودن معلم‌ها تو این عرصه که بخوان.
اشکال دیگه.
بله دقیقاً. من خودم هم قبول دارم که اشکال، مثلا بیان بشینن صحبت بکنن، اینقدر گاهی وقتا درگیر روزمره و زندگی و اتفاقات دیگه‌ای هست و اکثرا هیچ تلاشی نمیشه که مثلا بگیم که یه سندیکایی داشته باشیم که بتونیم به این اعتراضا جواب بدیم. شاید هم خیلی ها این فکر رو کردن ولی چون نتیجه نداده خیلی برشون پیگیری نکردن.
من خودم یه نکته رو فکر میکنم، حالا به خصوص که شما کارتون عرصه موسیقی کودک هست،
بله.
یا برای کودکان ایرانی کار موسیقی میکنید، این که به نظر من نباید اجازه بدن در آموزشگاه عمومی یه اتاق هم برای کودکان باشه. باید اختصاصا بگن آقا خانمی که داری مدیر میشی، شما مدیر یک هنرستان، یک آموزشگاه خصوصی زیر نظر ما هستید که فقط باید فعالیت کودک بکنه. یعنی بزرگسال، میانسال و کودک رو نباید در یک ساختمون قرار داد. اون من همین میرن یه فضای رو اجاره میکنن، دو سه تا اتاق داره، اون ور بزرگسالان دارن کار میکنن، ردیف دستگاه یا موسیقی کلاسیک یا هر چی پاپ، و این ور یه اتاق شما دارید عرف کار میکنید. این ظلم در حق کودکان. همونجور که در مدرسه ما اجازه نباید بدیم یه مجتمعی باشه، یه حیاتی باشه که هم بزرگسال هم کوچکسال باشه، اینا آسیب میزنه، مخربه.
بله.
چرا فکر میکنید دلیلش چیه که متولیان امر چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب اصلا به این فکر نکردن؟ یه مجوز کلی میدن، شما همه چی دارید تو اون آموزش میدین. به نظر شما درسته؟
نه، به نظر منم واقعا دوچار مشکل میشن. و اگر که این سیستم تدوین شده بود یه مقداری درستر حرکت میکرد، بله خیلی خوب بود که حداقل آدم یه سری چیزا رو میدونست، همه چی سر جاش بود. ولی وقتی ما با سیستمی داریم کار میکنیم که هیچ چی سر جاش نیست، خب قانونا خیلی اتفاقا میفته که چاره ای نیست جز این که فقط درس بدی و بیای بیرون.
ولی من همچنان فکر میکنم شما مربیان خیلی میتونید قدرت داشته باشین، اگه جدی بخواید حتما متولیان هم میپذارن. جناب
استاد یه قطعه موسیقی بشنویم، بازگردیم و همراه شما باشیم.
میانه کوه و مشکل قمسم ده. مشکل پسم ده
دوستان عزیز، شور و شیدایی رو شنیدیم با صدای صدیق تعریف از ساخته‌های پشنگ کامکار. خب جناب مهدوی، ما حدوداً 6 هفته فرصت داریم آره یه جمع‌بندی بکنید.
بله چشم. خانم سابلی، شنیدیم و دیدیم که آموزشگاه حداقل امکانات رو هم حتی نمیذارن، مثل سازهایی که برای موسیقی کودک هست و میان، خب اینا کودکن، در همین حد برن و بیان و حتی باید از خودشون داشته باشن. پس که اینطوری نیست، این دیگه ساز دست نیست که هنرجو حتما با ستارشو باید خودش بیاره، ولی در آموزشگاه باید باشه که استاد بتونه آموزش بده. این صحت داره واقعا هست اینطور؟
بله، متاسفانه خیلی از آموزشگاه هستن امکاناتی اصلا در اختیار نمیذارن و بعضن مربی خودش مجبور میشه یه سری وسایل نیازی که برای کلاس هست، وسایل لازم رو خودش تهیه بکنه. من مثلا تو یه سری از آموزشگاه کار میکردم و همکاری میکردن میگفتن که اون وسایلی رو که نیاز داری بله فهرست کنین، مثلا ما براتون تهیه میکنیم. چون آرامش تدریس بیشتر میشه، چون امکانات آدم داشته باشه بچه ها راحت تر یاد میگیرن. ولی این سازهای عرف متاسفانه در طی این یک سال اخیر خیلی قیمتش رفته بالا و مشکلات بعضن مالی بعضی وقتا آموزشگاه داره و نمیتونه تهیه بکنه.
اینا وارداتی یا در ایران هم ساخته میشه؟
اینا یه مقدارش وارداتیه که مال بعضن کشورهایی که ساخته میشه و وارد میشه، متاسفانه چین وارد کننده است.
بیشتر فلوت ها هستن یا؟
هم فلوت ها هستن هم زایلوفون ها هستن. ولی سازنده های ایرانی هم کار میکنن که فعلا الان در حال حاضر آقای رها هستن که کار ساختن این سازا رو انجام میدن، یعنی استانداردهای کوکشون خیلی باز راحت تره. ما یه ست هفتایی رو همیشه در سر کلاس لازم داریم که یه زایلافون باس هست، سه تا آلتوه، دو تا سپرانوه و یه متالافونه که در واقع یه ارکستر خیلی کوچیک برای بچه ها ما نیاز داریم اینا رو که بخوایم توی کار کودکمون نیاز داریم که بچه‌ها بتونن بزنن با صدای در واقع سازهای چوبی آشنا بشن، چون سازهای عرف سازهای چوبی و سازهای فلزی هستن که متالافون جز سازهای فلزی به حساب میاد که سایز بزرگتره، در واقع بلز هست که بلز رو تو خونه بچه‌ها تمرین میکنن، ولی زایلافون باس و آلتو و سوپرانو جنسشون چوبی هست که در واقع به تقسیم صدای آوازی بچه‌ها اینها میتونه تقسیم بندی بشه که اینا رو ما سر کلاس نیاز داریم. و یه سری در واقع ادوات دیگه موسیقی نیاز داریم که در کنار اونها بخش پرکاشن بچه‌ها قوی تر میشه برای شنوایی. یه وقتایی هست بچه‌ها ممکنه بعضن نتونن ساز بزنن، ما از بخش پرکاشن بتونیم کمک بگیریم و این مجموعه رو ما نیاز داریم و اکثر و یه وقتایی از آموزشگاه اصلا در اختیار ما قرار نمیده و در هیچ کاری دیگه نمیشه کرد با بچه ها. نمیشه مثلا بگیم که بچه ها خودتون سازتون رو بیارین بزنین، اون سازی که بچه ها دارن تو خونه بعضا برای تمرین تو خونه است ولی برای آموزشگاه نه.
بله. اون سوال قبلی که ازتون داشتم، حداقل از 10 تا هنرجو شما بله. چند تاشون ساز ایران انتخاب میکنین یا ساز موسیقی غربی رو، پاسخ درستی ازتون نگرفتن.
درسته.
حداقل خودتون میدونید چند تاشون میان تار و ستار و تنبک و نی و کمانچینه یا چند تاشون میان پیانو گیتار استلام.
متاسفانه گرایش بچه ها به سازهای غربی خیلی بیشتره، یعنی یا گرایششون بیشتره یا متاسفانه موزل چشم و همچشمی بچه ها زیاده.
بله
خانواده هست که چون بچه ها مثلا همه دارن پیانو میزنن، بچه من هم باید پیانو بزنه، یا گیتار رو دوست دارن که فکر میکنن بزنن باهاش بخونن، که همون متاسفانه موزل وارد شدن یه سری از موزیکای پاپه که خیلی مناسب بچه ها یا یاد گرفتنشون یا حتی حافظهشون نیست.
یعنی خورمادا محفلی نگاه میکنه حتی برای فرزندانشون.
متاسفانه به شدت. و یه وقتای ما با خانواده ها صحبت میکنیم قانع میشن و توضیحات ما رو میپذیرن، یه وقتا نه اصلا به هیچ عنوان حاضر نیستن گوش بدن، یعنی شنونده خیلی خوبی نیستن که نظرات ما رو حداقل بشنون، یه تحلیلی در موردش داشته باشن بعد بیان تصمیم بگیرن که بچه به چه راهی بخواد بره.
یعنی از همون اول نشانه گذاری کردن که فرزندشون بعد از چند سال بتونه مهمونه خونگی رو خوب برگزار بکنه.
متاسفانه بله.
ولی ریشه به موسیقی توجه
نه. متاسفانه بله. برای همین بعد از این مدتی هم بچه‌ها سازا رو می‌ذارن کنار.
خب ما دیگه وقت نداریم، در حد یک دقیقه صحبت پایانی جنبندی هر چیزی بفرمایید میشنویم.
سلامت باشین، مرسی از شما، خسته نباشین، ممنون از دعوتتون، سپاسگزار.
بزرگوارید جناب اسلام زاده در خدمت.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم اسرافیلی که امشب در نیستان همراه ما بودید، جناب زمهدوی که خودشون صاحب خانه هستند و بخش اصلی نیستان در بسیار از شبها بر دوش ایشونه و ما هم همیشه لذت میبریم از کنارشون بودن، میآموزیم و مهمانان که دعوت میکنن. خیلی متشکرم. من با این دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
همراه شما خواهم بود.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
یاران ما چون هشت غم خران ما در هجر دلداران ما ای چشم ناقین عشق ها میریز همچون مشق ها این را که دارین عشق ها بر ما رخساران ما این حق را گرگان نگر من با را خندان نگر از لای بوگر گی پدر رزدن بیماران ما Oh, oh, oh.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه نیستان امشب. یک بخش دیگر هم باقی مانده که مثل همیشه پایان بخش شبهای نیستانه که همیشه همراه میشیم با جناب آقای کیوان ساکت و نغمه و نوا و کلامی که در چند دقیقه دارن در باره موسیقی ایرانی صحبت میکنند. این بخش رو بشنوید، باز میگردم خدمت شما خواهم بود.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش به سر می کنند. در ادامه پردگردانی ها اکنون به یک پردگردانی دیگر می خواهیم اشاره کنیم و تا کنون پردگردانی ها یا آنچه که قدما به اون مرکب نوازی یعنی تغییر مود یا تغییر مود یا تغییر مقام یا عوض کردن یک نغمه و دستگاه به نغمه دیگر و رفتن از نغمه و دستگاهی به نغمه و یا دستگاه دیگر رو برای شما نواختیم، همگی از آنچه پردگردانی که در ردیف و سنت قدما بود متمایز بود، به دلیل اینکه اون پردگردانی ها رو خوب داریم و اکنون بایستی که به فکر خلاقیت و پیدا کردن راه‌های زیبای دیگری برای پردگردانی باشیم و به این طریق بخشی از موسیقی ردیفی خود را اعتلاء و گسترش ببخشیم.
Thank you.
برای آن دست از علاقمندانی که با پردگردانی ها آشنایی کافی ندارند و یا کلن آشنا نیستند، میگوییم که از مخالف سگاه دو که در واقع مربوط به سگاه میکرون میشود، از گوشه مخالف سگاه. گوشه مخالف یکی از اسامی مقام ها و نغمه های زیبای ایرانی است. از مخالف سگاه دو آغاز کردیم، به اصفهان دو یا به شیراز دو وارد شدیم، دشتی سل یا بهتر بگوییم کرد و یافت سل نواختیم و بعد به اصفهان فا وارد شدیم. این مرکب نوازی که در نوع خود میتواند بسیار جذاب باشد و برای آهنگسازان جوان راهنمای پردگردانی ها و گسترش و تنوع زیادی باشد، یکی از پردگردانی های جدید است. آنچه شنیدید و برای شما نواختیم پردگردانی دیگری بود در موسیقی و خونیای ایرانی.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون دوستان گرامی. برای حسن ختام برنامه امشب دو بیت از حضرت حافظ تقدیمتون میکنم و خداحافظی میکنم که گفت: در روی خود تفرج صنع خدایی کن، کاوینه خدایی نما میفرستمت، تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیمتون میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ. در 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور پیدا کردیم. در تئاتر شهر، در تالار اصلی تئاتر شهر هستیم. گفتگو می‌کنیم با یکی از داوران بخش تئاتر خیابانی. حضورشون سلام عرض می‌کنم سرکار خانم دکتر ابوترابی.
درود بر شما و همه شنوندگانتون. ممنون.
زنده باشید. خانم دکتر برام بفرمایید در خصوص جشنواره امسال.
والا جشنواره امسال فقط خیلی سرده. خیلی جذاب بود برام. کارهای خیلی خوبی از شهرستان ها، از تهران، بیشتر کارهای شهرستان رو دیدم. حتی من چون توی خیابونم و کارهای خیابونا رو میبینم، بیشتر میتونم راجع به اونا براتون صحبت کنم.
این سرما با حضور هنرمندان و مردم خوبی که اومدن تشویق میکنن این عزیزان رو برای هرچه بهتر اجرا شدن این کارهای هنری.
ببینید، بازیگری یه کار پر از تمرکزه. غیر از مسئله کارگردانی که خب کارگردان کارش تا روز اجرا تموم میشه دیگه، بعد از این روزی که دیگه کار میره روی صحنه، کارگردان عملاً کاری نخواهد داشت و کار همه روی شونه های بازیگرا میچرخه و خصوص و اصلیت یک بازیگر تمرکزشه که هیچ چیزی در هیچ جایی نباید این تمرکز رو به هم بزنه. خوشبختانه بازیگرای خیابونی، بازیگرایی که کار تئاتر خیابانی میکنن، بیشترین تمرکز رو دارن، هم از نظر ارتباط برقرار کردن با تماشاگرهایی که تماشاگر تئاتر نیستن، یعنی تماشاگر خاص نیستن، یه سری تماشاگر عامیانه توی خیابون هستن. من دورگردهایی رو دیدم که اومدن وایستادن تئاتر نگاه کردن، برام جذاب بوده. بچه‌های کار که اومدن باز نگاه کردن، گریه‌هاشون رو دیدم، چون بعضی از تئاترها راجع به اونها بوده و بازیگرا بسیار با تمرکز و محکم وایستادن رو دارن کارشون میکنن، هیچ آمبیانسی روشون تاثیر نمیذاره.
در بخش داوری چطور؟
من همه کارا رو دوست دارم. حالا تا برسه به روز داوری که بخوایم قیاس کنیم، ببینید داوری ما مجبوریم آدمها رو و کارها رو کنار هم دیگه قرار بدیم. هر کاری به نوبه خودش در جای خودش بسیار زیبا و خوب و درسته، ولی وقتی مسئله قیاس مطرح میشه، به هر حال یه سری ملاک ها هستش که اونها در نظر گرفته میشه.
اون چیزی که از مردم یا از کسانی که تو کار تئاتر شنیده شده، میگن تئاتر خیابونی کار کم رنگه. نظرتون چیه؟
من مخالفم به خاطر اینکه کار تئاتر خیابانی برای مردمه، پس بیشتر دیده میشه. یعنی ممکنه من به عنوان یه مخاطب عام خیلی برام جذاب تر باشه تئاتر رو توی خیابون ببینم تا اینکه بیام تو سالن و باش نتونم ارتباط برقرار کنم. در مورد مخاطب خاص باز هم میتونم این رو بگم که من به عنوان یه مخاطب خاص که تئاتر رو میشناسم، تئاتر رو لمس کردم از نزدیک، بچه‌هایی که تئاتر خیابونی کار میکنن برام جذاب‌ترن.
خانم دکتر ابوترابی، فکر می‌کنید چه فرصت‌هایی به این بچه‌های هنرمند تئاتر خیابونی باید داده بشه و داده شده؟
الان خیلی بهتر از گذشته است به نظر من. من خوشبختانه خیلی از دانشجو و توی کارهای خیابونی میبینم و بهشون افتخار میکنم و برام خیلی خوشاینده که میبینم که شروع فعالیتشون رو از کف شروع کردن، از کف خیابون به قول معروف، و خاک صحنه رو اونجا درک میکنن تا انشالله برسن به جاهای بالاتر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که سلامت و بهروز باشید. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه غلامی، و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.